درود بر شما آقای صحرایی، خوشحال میشم بفرمایید که از کی شروع کردید به نوشتن در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و چی شد که اصلا به این حوزه علاقمند شدید؟
بله، خب همونجور که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جنگ پدیده های مختلفی تو عرصه های گوناگون داشته، بنده هم خب با اعزام به جبهه و اتفاقاتی که توی دفاع مقدس 8 سال افتاد، توجه هم رفت به سوژه هایی که خب شکل می گرفت و اتفاقات ناوی که انجام می شد. نهایتا بعد از جنگ بود که گرد و خاک خوابید و از بالا تونستیم نگاه کنم و خب تعدادی از دوستانم شهید و مجروح و زخمی شده بودن.
پس از خاطرات خودتونم نوشتیم؟
بله، اول حرکت اینجور شد که من خاطرات خودم رو نوشتم، به مطبوعات استانی و کشوری و اینها ارسال کردیم. ادامه همکاریم با دو هفته نامه کمان بود که تنها نشریه جنگ به سردبیری جناب سرهنگی بود و نهایتا در ادامه به ذهنم رسید این خاطرات که تبدیل شده بود به داستان میشه تبدیل به کتاب بشه و به این صورت بود که من اولین کتاب و سال 78 به چاپ رساندم،
کانال مهتاب.
بله، این مجموعه داستانی هست از اتفاقات و خاطرات نابی که توی جنگ شکل گرفت و عموما هم خودم ناظرش بودم. و نهایتا کتاب دومی هم بود به نام 1009 و سوم خمپارای خواب‌آلود بود که من اینجا بود متوجه شدم باید رفت سمت طنز و یه مقداری ارتباط مخاطب رو به سمت نوجوان و کودک برد.
بسیار
شروع کار من بود.
در سال 78 اولین کتابتون چاپ شد، درسته؟
بله، سال 78 بود، حدود 20 چند سال پیش تقریبا.
خب بفرمایید.
بله، البته قبلش عرض کردم 4-5 سال بنده همکاری مستمر با دو هفته نامه کمان داشتیم و کارای بنده توی مطبوعات و مجله‌های تخصصی چاپ می‌شد.
بله، بسیار متشکرم. خب از فعالیتتون در حوزه کودک نوجوان هم بفرمایید.
بله، توی این عرض کردم وقتی کتاب سوم خمپارای خواب‌آلود رو من نوشتم، دیدم کانون پرورش فکری و بعضی از مؤسسات فرهنگی توجه کردن، مخاطبم استقبال که چاپای متعدد، خود فکر میکنم 14 چاپ تا امروز خورده. بعد متوجه شدم که خب فضای جبهه برای کودک نوجوان میتونه لطیف بشه، میتونه اتفاقات ناب اون زندگی که برای نوجوان ها که خب قشر وسیعی رو تشکیل میدن تو داوطلبان جنگ میتونیم به این پرداخته بشه. لذا من رفتم سمت شیرینی های جنگ و حالا اینجا بود که قصه های طنزی شکل گرفت که عموم یعنی اون امپیتیری و گسترده این کار اون سوژه هایی بود که در یه هفت جلدی که به اصطلاح به چاپ رسید در 5 سال کار وقتی منو گرفت به نام دار دسته دارعلی که هفت جلد بود که در انتشارات سوره مهر و الان مهرک بخش کودک مجوان سوره مهر به چاپ های متعدد رسیده. تو این هفت جلد حالا مثلا از آمبولانس شطوری شروع میشه، جلد یک گردان بلدچین ها و برانکارد دربستی اسپای تنزی که انتخاب شد الهفت جلدی. این بزرگترین مجموعه کودک نوجوان داستان پیوسته ای هست که تو حوزه دفاع مقدس الان توی بازارم هست، دوستان میتونن رجوع کنن برای اطلاع و خرید احیانا.
خیلی از خیلی جالب. حدود 20 تا کتاب دارین، درسته؟ اگه اشتباه نکنم.
اگر اشتباه نکنم 40 رسیده.
رسیده به 40؟
بله، تو حوزه کودک نوجوان چیزی حدود 15 اثر هست، شاید 25 یا حدود تعدادی هم همین حدود در حوزه بزرگسال و رمان و داستان هست. معمولا سمت و سوی کارم به سمت داستان و رمان رفت که دغدغه خب مخاطبین و همینطور بالاخره دستم و خصوصا مقام معظم رهبری بود که باید روی این حوزه رمان کار بشه.
درود بر شما. بس. آقای صحرایی گرامی، یک خاطره شیرین از دوران دفاع مقدس میفرمایید؟ با توجه به اینکه شما سعی کردید سراغ شیرینی ها برید و خاطرات خوب رو کتاب بکنید مخصوصا برای کودکان و نوجوانان، باید خاطرات شیرینی در ذهنتون باشه از اون دوران؟
بله، ببینید ما من این مجموعه مون یه شخصیتی داره به نام دارعلی که سعی کردم تو این هفت جلدی طنز من مجموعه طنزهای دفاع مقدس رو تزریق کنم قطره‌ای در این شخصیت به اصطلاح دارعلی یا مشرجب که رقیب ایشون است. دارعلی شخصیتیه که تقریبا میتونه بهلول و مولا نصرالدین جبهه بنده هست توی این مجموعه.
بله.
خب مقابلش یه فردی هست که اونم ما البته بزرگش کردیم، مشرجبی هست که مسئول تدارکات هست اونجا، خیلی فکر بیت المال هست، میخواد مثلا صرفه‌جویی کنه، من نهایتاً بچه ها رو خیلی اذیت میکنه و موقعیت های طنزی گیر میاد و این شخصیت، حالا گفتید خاطرات این دارندی با این کنتاکت دارن خیلی توی این اتفاقات، نهایتاً یادم هست که توی یکی از مورد که برای خود من اتفاق افتاد، گفتید خاطره، وقتی رجوع کردم به این مشرجبی که حالا مسئول تدارکات یا اسمشو بچه ها گذاشته بودن ندارکات، چون نمیداد واقعا و میگفت اینا مال بیت المال، حیفه نخورید. وقتی اتفاقا ما بهش رجوع میکردیم که بابا جون مگه شب عملیات میخوام بریم جبهه، و اتفاقا عملیات یادم یه دهلاویه بود توی سیسنگت، شب جمعه ای بود که صبح 12 شب نیم شب عملیات شد، وقتی به این رجوع میکردیم که بابا خب حالا ما دیگه امشب میریم ممکنه بالاخره یه بلایی سرمون بیاد نیام شهید بشیم و اینها، یه کمپوتی چیزی به ما بده این روز آخری بخوریم، ایشون در اومد گفت که ببخشید شمایی که حالا دارید میرید شبی و احتمالاً هم شهید و یا بالاخره رت و پارت میشید، خب من اینا رو بدم به شما بخورید که چی بشه، حروم بشه، بذارید بمونه برای فردا آدمای سالم، و حتی اون شب به ما کمپوت و گیلاس رو نداد.
بسیار متشکرم از شما آقای سهرای، خیلی خوشحال شدم، قدردان شما هستیم و همرزمانتون، ادای احترام میکنم به همه شما عزیزان که واقعا مدیون شما هستیم اونچه که امروز از امنیت و آرامش داریم. برای شما عرضی سلامتی میکنم و به دوستان شنونده و همسایه از خونه زندگیم توصیه میکنم اگر دوست دارن فرزندانشون رو با خاطرات دوران دفاع مقدس آشنا بکنن، حتما خواننده کتابهای جناب آقای اکبر سهرایی باشند. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
بر موج خطر راهی دریا شده بودیم، در فصل خزان حافظ گلها شده بودیم، آواز سحر بر لب ما، عشق وطن مذهب ما، مشعل ما روح خدا شد، یک سرو چند ساله شدیم، چون چمن لاله شدیم، دست خدا حافظ ما شد، در فکر ما سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردوی جهادی ما پیغام دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ها ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم، ایمان ما خدایی بنوچی، هم کیشان بسیجی، هر کس که کربلایی
میگم محمد.
بله جانم.
آخر هفته بریم بازار گل.
بازار گل؟
آره
بریم، چرا که نه.
ببین دلم میخواد چند تا گل بخرم، خوب. تو آب نگه دارم، خیلی خوبه.
آها، از این گیاهای مثل بامبو و گندمی و برگنجیری و اینجور چیزا دیگه.
آفرین، دقیقاً.
خب نایت میدونی که نگهداریشون تو آبم شرط خاص خودشو داره، خیلی آسون نیست بکنم تو آب بذاری.
دقیق نمیدونم، ولی خب چون گفتم قشنگم بگیرم، اون واقعا چه شرایطی داره؟
آها، مثلا یه دفعه یادم خوندم یه جایی نباید آب لوله کشی بریزی تو گلدونشون، چون آره یه املاحی داره واسهشون مفید نیست، یا مثلا بهتره از شیشه های رنگی براشون استفاده بشه، حالا این گلدونی که به عنوان حالا این گیاه در نظر میگیره حتما رنگی باشه، چون نور از شیشه های شفاف میگن راحت تر عبور میکنه، به مرور زمانم این گیاه ها آفت میزنن، قارچ میزنن، یه همچین چیزی.
چه جالب، من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم.
بله، تازه یه نکته خیلی مهمه دیگه، میگن قلمه گیاه هم نباید با کف گلدون تماس داشته باشه.
اوه چقدر ناز و ادا دارن.
بله که ناز دارن، علکی که نیست خانم. گیاه رو مثل نی شما اینجوری بندازید تو آب ول کنی به امون خدا، بعد فکر بکنید چه کار داری میکنی. نه خیر، تازه بعد بهشون کود قطره‌ای هم بدی.
پس قربونت بشم، انتخاب گل و گلدون با من، نگهداری با خودت.
خیلی خوب خانم، اینم به خاطر شما قبول. دیگه چی؟
دست درد نکنه همین. حالا بلند شو بریم، من یه چای مهمونت بکنم به خاطر این اطلاعات خوبی که در اختیار من قرار داری.
حتما بعد این چای رو من بعد بیام تو آشپزخونه نوش جان بکنم. آره، نمیشه همینجا بشینم.
ممنون از نکته‌های خوبی که آقا محمد بهمون گفتن. امیدوارم که همیشه مراقب طبیعتمون باشیم. و اما شما فراموش نکنید که به آقا محمد و نایت خانوم پیشنهاد بدید چطوری و چه واکنشی در مقابل بددهنی فرزندشون داشته باشن. 3102-2265-2876.
اگر والدین واکنش غلطی نسبت به فرزندشون داشته باشن، آسیب‌های جدی‌تری بر شخصیت کودک وارد میشه و کودک اعتماد نفس خودش رو از دست میده. و این رو قطعاً بدونیم که هیچ کودکی بدون اشتباه نیست و خوب بدونیم که داد زدن، فریاد زدن سر فرزند کاملاً ممنوع است. اینکه در برابر رفتار زشت کودکمان دلسوزی نکنیم، حرف زشتی رو که زده رو پنهانش نکنیم. قطعاً برخورد والد نسبت به کودک به اندازه اشتباه کودک باشه و البته خودداری کردن از هشدارهای متعدد، پذیرفتن عذرخواهی کودک و تبدیل کردن حرفای زشت کودک به حرفای زیبا و قشنگ و اینکه گوش کردن به حرفای کودک قبل از سرزنش کردن بسیار میتونه مؤثر و پرفایده باشه. با تشکر از شیراز.
بچه هایی که حرفای بد و ناشایست میزنن، پدر و مادر اول از همه با محبت بگن این رفتارت بده، با خوبی مثلا سرش داد نزنن، چه شما دادن بزنی اون لجبازتر میشه. اگر دیدن ادامه میده باهاش مثلا توهینامی ترس نزنن. وقتی بچه این کم محلی رو ببینه خب میپرسه چرا، میگن تا وقتی تو این حرفای بد رو میزنی پس ما با تو اون چیزایی که دوست داری برات نمیخریم. اینجوری شاید متوجه بشه زبون محبت بهترین زبونه. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. فرزانه خانم از تجریش فرمودن که با بچه های این دور زمانه قبول دارم فلفل جواب نمیده، اگه حرف بدی زدن باید با روانشناس صحبت کنن خانواده و مشاوره بگیرن، یا یکی دو روزی بهش کم محلی کنن و بهش محل نذارن، حساب کار دستشون میاد.
بچه که حرفای بد میزنه ما باید یه جوری با بچه صحبت کنیم که بهش حالی بشه که این حرفا بعد زشته، با عصبانیت شدن که کاری درست میشه، چون بچه توی یه سنی هست که متوجه نمیشه کدوم حرف خوبه کدوم حرف بده. و همین که اگه بچه یه حرفی زد ما نباید بخندیم، چون این خنده ما باعث میشه که اون بچه فکر میکنه ما حرف خوبی زده، ما باید خندیدیم. پس سعی کنیم بچه رو راهنمایی کنیم که حرفای خوب بزنه، این حرفا زشته، نباید این حرفا رو تکرار کنه. انشالله بچه های ما انقدر چون باهوش هستن همه چیز رو درک میکنن. تشکر میکنن، پس بابور، خدا نگهدارتون.
حدیما بنده یادم بچه حرف زشت میدهد با خاشق و داغ والای دستشون میتوزاندن، ولی الان خوش به حال این بچه ها هرچی بخوان براشان میخرن. به قول ما کرمانشاه نازار شدن. به نظر بنده باید با زبان خوش بششان بگیم درد توف درم، درد به جانم، حرف بد نزن زشته. بچه های هم بازی اگر بدانم دیگه دوست ندارن اگر حرف زشت بزنیم. با زبان خوش بینیم دامشان میکنیم که دیگه حرف زشت نزنن. از کرمانشاه خدا نگهدار.
روز بخیر، اینجا خونه زندگی رادیو سلامت. ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. قراره که در درمانگاه مهر امروز از بدغذایی کودکان صحبت بکنیم. آقای دکتر شیدفر سلام و درود به شما، روز بخیر.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت سرکارالی و همکاران محترم و شنوندگان محترم.
خیلی متشکر میشم اگر بفرمایید که چرا بچه ها بد غذایی میکنن و در صورتی که والدین پدر مادرها شاهد این موضوع هستن چیکار باید بکنن، چه راه حل هایی داره؟
خب از شبه که برنامه غذایی در کودکان خب با یک دقت ویژه‌ای باید طراحی بشه. کودکان به خاطر ویژگی سنیشون ممکنه برخی از غذاها رو بیشتر تمایل داشته باشن، برخی از غذاها رو کمتر تمایل داشتن. در اینجا نقش والدین یا محیط‌های آموزشی پیرامونی کودکان بسیار مهم هست. یعنی کودکی مثلا فرض بفرمایید مدرسه میره و در ابتدایی هست، محیط مدرسه و محیط خانواده خیلی در شکل‌گیری این الگوی غذایی نقش بسیار مهمی داره. برای اگر کودکی یک الگوی غذایی نامناسب داره، احتمالاً از این دو منشأ است، باید به طریق مناسب این برطرف شه. مهمترین نقش خب یکی نقش خود والدین هست که باید با صبر و حوصله و با بینش کافی نسبت به غذای کودک توجه و تعمق کافی داشته باشن. خیلی پرخاشگری و خیلی حساسیت ویژه و با عصبانیت به این مسئله برخورد نکنن. و نکته دوم این که بسیاری از غذایی که ممکنه کودک مصرف میکنه و نامناسب هست، مثل فرض کنید که حالا انواع تنقلات، انواع نوشیدنی هایی که حالا شکر زیادی دارند یا شیرینی خیلی زیاد یا مواد غذایی خیلی پرچرب که به هر حال برای سلامتی کودک مناسب نیستند، رو باید با غذای مناسب دیگری جایگزین کرد. مثلا گاهی ممکنه کودک شیر به مقدار کافی نخوره یا میگه شیر مثلا ممکنه حال منو به هم بزنه یا مناسب نباشه. خب در این صورت شما میتونید مواد غذایی مثل ماست یا جایگزین های دیگر، لبنیات مثل دوغ برای کودک استفاده بکنید که بتونه در این حال مواد مغذی موجود در شیر رو به بدن کودک برسونه و در این حال کودک با میل و رغبت بیشتر این غذا رو مصرف کنه. پس در وهله اول کودکانی که دچار بد غذایی هستند، ما میتونیم با جایگزین کردن غذاهایی که هم خانواده هستند ولی از چه غذای مناسب دارند و میتونه کودک استفاده کنه در این زمینه استفاده بکنیم. یا مثلا فرض کنید کودکانی که غذای پرچرب خیلی زیاد میخورن، میشه اونو به سادگی با مغزهای گیاهی که چربیهای خیلی مفیدی دارن جایگزین کرد، مثل پسته، بادام، فندق، گردو. اینها میتونه جایگزین مناسبی باشه که چربی مناسب کودکان رو بدن کودکان برسونه. یا اگر مثلا کودکان غذای سرخ کرده میخورن، بهتره که حد المقدور از روغنهای در واقع مایه سرخ کردنی در تهیه این غذا استفاده بشه و سعی کنیم که روغن هایی که خیلی جامد هستن رو در برنامه غذایی اینها وارد نکنیم. بدین ترتیب با این جایگزینی غذاهای مناسب و حالا یه مقدار تشویق و ترغیب پدر مادر و برنامه های آموزشی مناسب، یعنی هم در محیط خانواده و هم در محیط مدرسه، با تاکید بر غذاهای مناسب، غذایی که سالم هستند و پرهیز از غذا و محدودیت از غذایی که خیلی میتونه ارزش غذایی نامناسب باشه، همین ها کودک رو سوق میده که خودش ترغیب بشه که بتونه غذای مناسب رو مصرف بکنه. این راهکار کلی است که ما میتونیم برای کودکان در این زمینه اجرا بکنیم. کودکان غذای نامناسب رو خیلی کمتر و محدودتر استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر، دوست عزیزی پیام دادن، گفتن که من و همسرم هر دومون گوشت میخوریم، اما نمیدونم چرا بچه من از همون اولی که غذا خور شد از گوشت خوشش نمیومد و من نمیدونم الان که 7 سالشه چی کار باید بکنم، همچنان دوست نداره که گوشت بخوره و غذاهایی که توش گوشت داره اصلا نمیخوره.
خب در مورد مواد گوشت چند تا راهکار میتونیم خدمت این خانواده محترم عرض بکنیم که خب باید مقدار گوشت رو در وهله اول به مقدار حداقل وارد برنامه غذایی کودک بکنن. نوع گوشت هم مهم، یعنی مثلا فرض بفرمایید که ممکنه گوشت قرمز گاو یا گوسفند با گوشت سفید ماهی یا مرغ در رغبت کودک متفاوت باشه، بنابراین این خانواده محترم میتونن با جایگزینی نوع گوشت، یعنی اگر گوشت گوسفند نتونست بخوره با گوشت سفید ماهی، انواع ماهی، میگو یا گوشت مرغ به صورت‌های مختلفی پخته میشه به بدن کودک برسونن. و همچنین گوشت قرمز رو میتونن در مقدار بسیار اندک وارد کنن و همراه با آن از مواد غذایی دیگه استفاده بشه که بتونه ارزش غذایی گوشت رو تا حد زیادی تامین بکنه. مثلا فرض فرمایید ما مقدار گوشت قرمز رو اگر اون کودک نمیتونه مصرف بکنه به حداقل برسونیم، ولی خب در کنارش از تخم مرغ یا حبوبات استفاده بکنیم که میتونه یه مقداری از ارزش غذایی گوشت رو تامین بکنه و به تدریج مقدار گوشت قرمز رو در برنامه غذایی کودک افزایش بدیم. خب این باعث میشه کودک اون در واقع احساس ناخوشایند احتمالی که از مصرف مقدار زیاد گوشت ممکنه داشته باشه در وهله اول براش ایجاد نشه و به تدریج این طعم گوشت رو بتونه در برنامه غذایی خودش بپذیره و بقبولونه و این رو بتونه به مقدارش افزایش بده. بنابراین این دو راهکاری که عرض کردم، یعنی تقلیل مصرف گوشت قرمز و استفاده از جایگزین‌هاش مثل فرض بفرمایید انواع حبوبات یا تخم مرغ و خب به حال استفاده از سبزیجات در کنارش تا بتونه کودک اون میل و رغبت رو به همراه سبزیجات و مواد اسیدی مثل آب لیمو یا آب غوره استفاده بکنه و همراه با اون از مواد غذایی گوشتی دیگه مثل فرض کنید که گوشت مرغ که گوشت سفید هست یا گوشت ماهی استفاده بکنن و این به تدریج سعی بکنن که مقدار گوشت قرمز رو از حداقل به مقدار قابل قبولی برسن که کودک بتونه اون رو بپذیره در برنامه غذایی خودش. و این نمیتونیم از ابتدا وقتی کودک این حس رو نسبت به گوشت قرمز داره مقدارش رو به همون میزانی که خانواده مصرف بکنه در کودک ایجاد بکنه.
مجبور کردنش به خوردن هم که کار درستی نیست.
دقیقاً اصلا اجباری نباید در مصرف غذای کودک باشه چون این بازخورد منفی در برنامه غذای کودک میذاره. به هیچ عنوان نباید اصرار، ابرام و پافشاری والدین در مصرف غذایی باشه که کودک نمیپذیره اون رو، بلکه باید مقدارش رو به حداقل برسونن به اون ترتیبی که من عرض کردم.
بله.
و قطعاً کودک به این ترتیب میتونه اون گوشت رو در زمان خاصی به مقدار مناسب در برنامه غذای خودش قرار بده.
متشکرم از شما آقای دکتر شیدفر، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
چقدر حال و هوات خوبه، برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن، برای دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیش، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه. فقط آرامشم با تو، چگیت با من. مگه میشه که تو باشی قلب من مردد شه، تو با من باش حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه. قلبم رو به هیچکی جستو نسپردم، من هر جایی که جنگیدم همیشه آخرش بردم. تا وقتی که نفس دارم نمیذارم که تنهاشی، تو میتونی امید من برا جنگیدنم باشی. فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچه. مگه میشه میشه که تو باشی قلب من مردد شه تو با من باش حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه
محمد
جانم، ولی قبلش بگم من حوصله خرید و اینا ندارم. یه روز شرکت ما به دلیل تعمیرات تعطیله، بذار استراحتمون رو بکنیم. میگم محمدی که گفتی
بزنم.
یعنی میگه
نه کی خواست تو بری خرید.
خیلی خوب، ببخشید شما بفرمایید چی می‌خواستین بگین.
موافقی با یه روانشناس کودک مشورت کنیم؟
اون از اول بگو دیگه خانم. چرا که نه، من که 100% موافقم که.
ای خب پس بی زحمت هماهنگ کنیم.
باشه، چشم، بنده پرسجو میکنم یه روانشناس خوب
نکنه.
شما هم حتما تشریف بیارید، باشید اونجا، با دوتامون مطمئنم میخواد صحبت بکنه حتما. پس الان دیگه توپ و تشر به نفس تحتی. شما میذاری کنار دیگه.
چشم.
دخترم اینجوریه و وای این کارو کرده و اینجوری شده و اینه
بابا دیگه
همچین لحنایی هم میذارم کنار.
اول باید پدر و مادر توی خونه سعی کنن که با هم خوب صحبت کنن، چون اولین جایی که بچه تربیت میشه خونه. بعد بسیاری از این حرفای زشت رو بچه ها از توی کارتون ها و فیلم هایی که برای بچه ها میسازن یاد میگیرن. چون من یک نوه 6 ساله دارم که گاهی یک حرف زشتی که میزنه بهش میگم از کجا یاد گرفتی، میگه از تو فلان فیلم یا فلان کارتون. و راهکارش هم اینه که با بچه منطقی صحبت کنیم و بهش بگیم این حرفا زشته، اینو بچه های بی تربیت یا آدم های بی تربیت میزنن، و با زبان خوش و با زبان بچگی سعی کنیم بهش تفهیم کنیم که این حرفا زشته. ناز گرگان، خدا نگهدار.
متشکرم از شما همسایه عزیز و دوست دیگرم که نامشون رو نفرمودن با شماره 912 شماره پایانی 9160. گفتم به نظر من علاوه بر مواردی که عزیزان دیگه فرمودن، یکی از عوامل بازدارنده اینه که پدر و مادر جلوی دیگران دشنام دادن به بچه، دشنام دادن بچه رو بازگو نکنن. آهان، دشنام دادن بچه رو جلوی دیگران بازگو نکنن و به روش نیارن، اونم به این شکل که با مزه فوش میده، مثلا تکرار بکنن بچه خوشش بیاد، چون این شرایط یک نوع پاداش برای بچه محسوب میشه و فکر میکنه کارش خوبه و دوباره تکرارش میکنه.
بچه نباید جر و بحث کرد، کم کم با او صحبت کنیم و با مرور زمان متوجه می شود و با دوستان خوب هم اثر زیادی دارد که با چه کسانی قدم بر می دارد. با استفاده از برنامه خوب شما بردید.
خیلی متشکرم از شما خانم شکوفه عزیزم. از میبو دیگه از هموطن نازنین فرمودن که اگر نسبت به بددهنی کودک واکنش تند و سری نشون بدید، کودک لجبازی میکنه، باید با آرامش و با زبان خوش باهاش صحبت بکنید و ازش بخواید که دیگه حرف زشت نزنه.
یادش بخیر، کوچیک بودیم وقتی یه کار عجب و غریب یا جواب مادرمون رو میدادیم میگفتن وای وای فلفل نبین چه چیزه، بشکن ببین چه چیزه، روی حرف بزرگترت حرف نزن، با ادب باش، فوری جواب نده، حرف معلم رو گوش کن. که بچه ها یادتون باشه زنگ تفریح اگر حرفتون شد حرفی به هم نزنید، بعد به هم نگید که شاگرد بیاد به معلم بگه و معلم از نمره انضباط شما کم میکنه. بله اگر بی تربیتی حرف بزنیم بچه ها بعد حرف بزنیم، خب اصلا عادت میکنن، بزرگم میشن همینطوری تا حرفشون میشه یه چیزی ناجور میگن. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما خانم نازنین. دوست عزیز دیگه آقای مصطفی فرمودن که فلفل که جای خود داره. باور کنید من مادرم هر موقع کار بدی می کردم کافی بود به من اخم بکنه، دیگه جرأت نمی کردم از جام پاشم، اونقدر می شستم سر جام که دوباره مادرم می اومد سراغم یا صدام می کرد به هم میوهی می داد و من می فهمیدم که با هم آشتی کرده. اینجوری بود که جرأت می کردم از جام بلنشم، یعنی ناراحتی و اخم مادرم برای من بدترین تنبیه بود.
هیچ وقت در هیچ موردی خشونت و عصبانیت کارساز نیست، بلکه عطوفت و مهربونی و محبت کارسازه. و اگر این مادر و پدر با محبت با عطوفت با بچهشون رفتار کنن و از جاهایی که بدآموزی داره کلمات بد رو یاد میگیرن نذارن بچه ها برن اونجاها، فکر میکنم که همون با محبت میتونن که بگن مادر جان پدر جان این کلمات زشته، دیگه این کلمات رو تکرار